أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون كفاية الخسي في المحلل مما لا خلاف فيها بل الظاهر من اتفاقهم من كون المراد من ذوق العسيلة الدخول هو الإجماع عليها. کفایت خسی در محلل یا خسی دقیق لغتش نمیدونم، کفایت خسی در محلل این خلافی درش نیست، بلکه چون اجماع دارن ظاهر اتفاق اصحاب است بر اینکه مراد از ذوق العسیله هو الدخول، مقتضای اون اجماع اینه که خسی کفایتش اجماعی باشد. بله، روایتی در باب است، روایت محمد ابن مضارب که اون دلالت می کند در این که محلل نیست، کفایت نمی کند خسی در تحلیل. نعم فی المسئله خبر محمد ابن مضارب که دلالت می کند بر عدم کفایت. من از آیون باید تشکر کنم که خوب بحث رو مطالعه می کند. ما فراون استفاده میکنیم که از آیون دیروز آمد این بحث را الهام کرد برای ما که ما هم حالا روش بحث میکنیم. این دقت آیون هم خودشون شکر گزار خدا باشن، هم به ما دعا کنن که چیز یاد ما میدن و ما بهشون ارادت بیشتری پیدا میکنیم. من از آیون خیلی استفاده معنوی میبرم. به هر حال سألت الرضا عن الخسی یحلل قال لا یحلل، فقط این روایت محمد ابن مضارب هست در مقابل اون اجماع و در مقابل اون اتفاق. لکن محمد ابن مضارب مجهول است و عملی هم که سند را جبران کند وجود ندارد، عمل جابر وجود ندارد، بل لم يعمل به احد الا شیخ العاملی على ما في الجواهر. به این روایت کسی عمل نکرده جز شیخ العاملی صاحب وسائل على ما يظهر من عنوان الباب كما في الجواهر. جواهر میگه هیچ کس به این روایت عمل نکرده جز شیخ العاملی صاحب وسائل الا ما یظهر من عنوان الباب. عنوان باب اینه، باب ان الخسی لا یحلل المطلقه ثلاثا. خب پس روایت ضعف سند دارد، عمل جابر ندارد، بلکه عمل نکرده جز صاحب وسائل الا ما یظهر من عنوان باب. هذا من که همین روایت را شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده به نحو دیگری، با همین سند به نحو دیگری، همین باب ده اینجوری دارد، باب ده از ابواب اقسام طلاق دو و بل اسناد عن صفوان ابن یحیی، همون سند عن صفوان ابن یحیی عن محمد ابن، نه اونجا محمد ابن علی ابن محبوب بود، اینجا عن صفوان ابن یحیی، ان محمد درست ان صفوان ابن یحیی همون سند، ان محمد ابن مضارب ان الرضا علیه السلام قال سألته عن الخسی یحل قال لا یحل. شیخ طوسی همین حدیث را با همین سند به این نحو در تهذیب نقل کرده و یحل در تحلیل خلاف ظاهر است، نمیشه یهل حملش کرد در تحلیل، متعارف نیست که از تحلیل به یهل تعبیر کنن بلکه به یحلل تعبیر میکنن، کمان که در نقل قبلیش بود یحلل. و احتمال دارد مراد و ظاهر اینه که مراد از یهل هلیت است نه محللیت. چی؟ هر جور بخونیم، هر جور بخونیم، یوهل بخونیم یا یهل بخونیم، تعبیر از تحلیل به این ماده خلاف ظاهر متعارف نیست، لیس متعارفن التعبیر عن التحلیل به هازن نه به این ماده که یهل بخونید که یهل بخونید این تعبیر نمیشه و اون مرادی ظاهرین اون مرادی و خلاف متعارف است و لعل حالا که اون مرادی احتمال دارد یهل یعنی یهل النظر باشد سألته عن الخسی یهل له النظر الى المرأه ام لا یهل له النظر الى المرأه چون خجه است و خسیه نگاهش حرومه یا نگاهش حروم نیست احتمال دارد این باشد یا عن الخسی یهل له العقد مع عدم الاعلام یا لا یهل آیا خسی جائز است براش ازدواج کنه بدون اعلام به زوجه یا براش جائز نیست پس این یهل چون متعارف نیست این تعبیر در تحلیل ظاهرش مراده و همون هلیت است لیکن این هلیت احتمال دارد هل النظر باشد احتمال دارد هل العقد باشد یهل از برای او نظر یهل از برای او عقد یا لا اگرم یهل بخونیم ان الخسی یهل یعنی زن میشود بهش نگاه کنه یا نه حلال میشود یعنی زن میتونه بهش نگاه کند یا زن نمیتونه بهش نگاه کنه قال لا یهل پس اولا روایت ضعف سند دارد ثانیاً این روایت نقل دیگری داره که با او اختلاف دارد یه روایت بیشتر نیست یه روایت بیشتر نبوده سند یکیه سائل یکیه مسئولون عن یکیه یه جا دارد یحلل ولا یحلل یه جا داره یهل ولا یهل یهل ولا یهل در تحلیل ظهور ندارد در غیرش ظهور دارد حالا غیر چی مراد باشه عرض کردم سه احتمال دارد خب وقتی اینجور شد اختلاف در نقل روایت از حجیت ساقط میشد نمیدونیم یحلل بوده یا یهل بوده یا یوحل بوده به قول آیون بنا یا یوحل بوده بنابراین نمیتونیم با این روایت امامم که همینجور جواب داد آخه این که آقای طیری این که بدتر داری میگی اگر عکس و درست اجازه بفرم سائل خلاف متعارف بعید حرف بزند تو گوش بدید سائل خلاف متعارف که اهل زبانه بعید حرف بزند اگر احتمال خلاف متعارفه ممکنه در کلام معصوم علیه السلام باشه لنکتتن ممکنه امام خلاف متعارف حرف بزنه لنکتتن ممکنه پیغمبر خلاف متعارف حرف بزنه لنکتتن قال انی سقیم یعنی سقیم من عملکم نه سقیم یعنی مریضون در داستان ابراهیم توجه بفرمایید به عکس اگه میفرمودید بهتر بود بنابراین حق این است که خسی معلوم میشه چکیه داده بودی به اون سنگ و داشتی دعا میکردی خدا زمستان ما رو زمستان قرار بده و تابستان ما رو تابستان قرار بده و داشتی دعا میکردی خدا داریم به دهه فجر نزدیک میشیم ایام بهمنه توفیقمون بده وظیفمون انجام بدیم ظاهرا اونجوری فکر میکردی که این حرفا داری میزنی و الا اینا همون حرفای اون آقاست گفت تقریر میکردم نعم نعم میگفتی بازم ملتفت نمیشدی ما بحثمون همینه بحث در این نی بحث در این کلمه یهل ظهور در تحلیل ندارد ظاهرون فی غیر تحلیل آقا بعد از یه شب تا صبح که لیلی و مجنون خوندیم حالا تازه از خواب بیدار شده میگه آیا یهل هم یعنی سوالی میتونه میدونه قومیه میگه میدوند محلل واقع بشه یا نمیدوند محلل واقع بشه بحث اینه این تعبیر قاصر است یهل ظاهر در غیر از ظهور در تحلیل نداره توجه کنید و از اینجا ظاهر شد که بنابراین که ما در خسی قائلیم یجوز و محلل باشد انزال را ما در محلل لازم نداریم و منزال که یظهر عدم اعتبار الانزال فی المحلل لأن ذوق الاصیل ظاهر این است که اصحاب اتفاق دارند که ذوق الاصیل یعنی دخول، از اصحاب نقل اجماع شده که ذوق الاصیل یعنی دخول. بله اگر شما ذوق الاصیل را به معنای منی گرفتید، اون باید بگید خسی محلل نیست یک، و باید در غیر هم بگید معتبر است انزال. ثم در عبارت متن و غیر واحدی از عبارتهای دیگه که من دیدم بحث نکردن در باب دخول محل لذت را، که آیا در دخول محل لذت میخواییم یا نه، و ظاهرشون اینه که نه لذت نمیخواییم. مطلق دخول من المحلل محلل، عبارت متن رو نگاه کنید، عبارت وسیله را، تحریر الوسیله، عبارت تحریر اینه: الاول ان یکون الزوج المحلل بالغا فلا اعتبار به نکاح غیر البالغه، الثانی ان یتعها قبلا وطعا موجبا للغسل بغیبوبه العشوه او مقدارا من مقطوعها. ظاهر عبارت متن و غیر واحدی از عبائر دیگر اینه که التزام شرط نیست، در محلل محض دخول کافیه، لکن لا یخفا که از روایات ذوق العسیل ما التزاز رو میفهمیم، مضافن به این که اصلا دخول منصرف است به دخول محل لذت. اما اگر دخول به لالذت بود، دخول بود در عالم خواب، هیچ مرد هم متوجه نشد و لذتی نبرد، اینا که نمیشه گفت محلل است. که دخولی که ما میخواییم محل لذت قضاءً لاشتراط ذوق الاصیله من جانب مرأه و قضاءً لانصراف، ولذا ما اینجا نوشیم، این کلمه رو اینجا اضافه کردیم، امیت آقبولن وطن موجبن للغوص مع حصول لذت به غیبوبت العشفه و مقدارها، و لذت معتبره. و اینی که در جواهر دارد که عبارات اصحاب دخول و معتبر کرده، عبارات اصحاب دخول و معتبر کرده و یک به دخول، این تمامی برای اینکه عبارات اصحاب اما میگیم منصرفت الى دخول متعارف و هو دخول و معل لذت، این یک. ثانیه، خب همین روایاتی که دست ماست دست اصحاب بوده، اصحاب که نمیشه از ذوق الاصیله لذت نفهمن، همون جوری که ما از ذوق الاصیله لذت میفهمیم اصحاب هم از ذوق الاصیله لذت فهمیدن. این هم یک فرق. برسیم سراغ مسئله هفت. مسئله هفت: لو تلقها سلاسن و انقضت مدتون و ادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثانی و مدت العده و احتمل صدقها صدقت و یقبل قولها بلا یمین فللزوج الاول ان ینکحها و لیس علیه الفحص و الاحوت و الاقتصار علی ما اذا کانت ثقتا امینه. بس در اینه که اگر زنی ادعا کرد حصول تحلیل را، به این که ادعا می کند ازدواج کردم و شوهر مرا طلاق داده و عده‌ام نگه داشتم، و زمان هم یه زمانیه که ممکن است این عمل، ادعت المرأة التحلیل و زمان و قابل له و ممکن له، زمان قابل برای اینه، تحلیل به اینه که میگه شوهر کردم، شوهره دخول کرده مرا طلاق داده، عدم سفری شده، 8 ماه از اون طلاق سوم گذشته، و 8 ماه از طلاق سوم مسلم ممکن است که همه این کارا انجام گرفته باشه. آیا قول زن در ادعای تحلیل مع امکان و احتمال سب و مزی و زمان یمکن فی اصول التحلیل من النکاح و طلاق و دخول و مزی العده، آیا قولش مسموع است مطلقا یا قولش مسمونی است مطلقا؟ یا تفصیل است بین ما اذا کانت ثقتا امینه فقولها مسموعه و اذا لم تکن فقولها غیر مسموعه، یا تفصیل است بین جایی که بشه سوال کرد، سوال ممکن باشه فحص و بحث به نتیجه برسد، یا جایی که فحص و بحث به نتیجه نرسه. چون گاهی میگه من شوهر کردم، به فلانی هم شوهر کردم، میشه رفت تحقیق کرد و پرسید و محضر رو دید و دادگاه رو دید و که بعد این حاصل شده یا حاصل نشده. گاهی هم نمیگه شوهر کردم، به کی شوهر کردی؟ یکی شوهر کردم تموم شده و رفت، اساسا یک کسی بود همینجوری محلل شد و رفتش. بگیم فرق است بین اون جایی که فحص ممکنه به نتیجه برساند، فحص ممکنه از اصول نتیجه ممکن، و بین اون جایی که نه اصلا فحص امکان به نتیجه رسوندن نداره، فحص اصلا ممکن نی. تفصیل بدیم بین این دو صورت، امکان فحص و نتیجه و عدم امکان فحص. اینجوری بیایم بگیم اینا احتمالات مشهور بین اصحاب اینه که قولها مسموعه علی الاطلاق، قول زن مسموعه است. از محقق در شرایع و مختصر نافع توقف ظاهر می شود و یظهر من المحقق و الشرایع التوقف علیکه به مراجعه عبارت عبارت شرایع دارد قیل اینجور قیل و المروی اینجور روایت داریم، هم به نقل روایت اکتفا کرده، مختصر نافع هم فقط به نقل روایت میگه و المروی و کذالک، که ظاهر این عبارت اینه که محقق توقف در مسئله نموده است. استدلال شده برای قول مشهور به وجوهی، یکیش اینه که این زن ادعایی دارد که لا یعلم الا من قبلها، و دعوایی که لا یعلم الا من قبلها مسموعتون و حجت، برای اینکه این زن تو این ادعاش ادعا میکنه وقتی را ادعا میکنه تمام شدن عده را، اینا از اموریست که لا یعلم الا من قبلها، ان المرأه فی دعواها مدعیه لامور لا یعلم الا من قبلها، برای اینکه وقتی در تحلیل هست انقضاء عده در تحلیل هست، و هر امری که لا یعلم الا من قبل زن اون یکون و قولش حجت، مثل رحمش میگه حامل هستم یا حامل نیستم، حیض هستم یا حیض نیستم، چجور قولش معتبره اینجا همین. این یک وجه. وجه دوم، هر مدعی بلا معارضی قولش حجت است، هر مدعی بلا معارض قولش حجته. اگه کسی یه دعوایی کرد که منازعی ندارد قولش حجت است، و یدل علیه اخبار، ففی صحیحه منصور ابن حازم جلد 18 صفحه 200، ففی صحیحه منصور ابن حازم سوال میکنه از امام معصوم صلوات الله سلامه علیه که یه پولی پیدا شده بین چند نفر از رفقا، یکی از اینا میگه مال منه، دیگران هم چیزی نمیگن، حضرت هم خلو قال اون که میگه مال منه ور میدارد و میدارد، یعنی دعوای بلا منازع، اون میگه مال منه دیگران هم چیزی نمیگن، و ادله هم البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر هم شامل دعوای بلا منازع نمیشود، برای اینکه میگه البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، خب مننکری باید باشد، فرضینه مننکری وجود نداره، بنابراین اون روایات البینت و علی المدعی و این که دعوا ثابت نمیشه مگر با بینه، اونا هم اینجا رو شامل نمیشه. خب اینم دعوا بلا منازع، زنه میگه من شوهر کردم و طلاق دخول کرده و طلاقم داده و عده هم سفری شده، کسی هم که باش دعوایی ندارد، که درگیری که کسی باش نداره، اینم وجه دوم دعوای بلا منازع. وجه سوم، اگر بنا بشود ما بگیم قولش مسموع نیست، یلزم برای این زن حرج و ضرر در مواقعی که نمیتونه ثابت کنه، یلزم علیه الحرج و ضرر فی مواقع لا تقدر على اثباتها. زنه میخواد برگرده شوهر اولیش، میگه رفتم و شوهر کردم اون کارم تمومه، شما میگی نه باید بری یه پرونده بیاری که ثابت بشه تو همه امور انجام گرفته است. نمیتونه بیچاره، همینجوری کسی پیدا کرده، حالا ممکنه کسی تو خیابون پیدا کرده گفته بیا ازدواج کنه قضیه رو تمومش کرده و رفته. حالا اگه بگیم نمیتونه شوهر کند، یلزم و اسر و عرج، ولی اینکه این زن باید بمونه بدون شوهر، اینم یه وجه. حالا یه وجه دیگه، حالا در اینجا یه وجه هست، اگر جوریست که این زن میخواد شوهر کند و عدمش موجب اسر و حرجه براش، حالا اینجاشو قبول بکنه آجا خودم اینجا اسر و حرج میارد، میتوند. اینجا میگیم که بله قولش مسموعه، قضاءا لنفی الحرجه و ها؟ اینو بله گفتن دیگه، این حرف درست نه، این حرف گوش داده بودی درست گفتی، صاحب جواهر همینه میگه. وجه چهارم سیعه حماده و هیل عمده، سیعه حماد و هیل عمده، یازده باب از ابواب اقسام طلاق، یازده. محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام، سیعه حماد، فی رجل طلق امرأته ثلاثاً، صفحه 370 جلد 15، فبانت منه فاراد مراجعتها فقال لها انی ارید مراجعتک فتزوجی زوجا غیری، من میخوام رجوع کنم تو بری شوهر کن. فقالت له قد تزوجت زوجا غیرک و حللت لک نفسی ایصدق قولها و یراجعها و کیف یصنع. قال اذا كانت المرأة صدقت صدقت في قولها، اگر زن صدقه باشد تصدیق می شود در قولش، ولكن لا يفوا، که در این روایت شرطی شده که در کلام مشهور نیست و اون ادله اقتضا نمی کرد، لكن في الصحيح اشتراط الوثاق الذي ليس في كلام المشهور و کان مخالفا لاطلاق اون وجوه، اطلاق اون وجوه میگو دعوا بلا منازع قبوله، اسوه حرج اینجوریه، نمیدونم یا علما من قبله ها قولش حجته دیگه، ثقه بودن و امین بودن درش معتبر نشده و گفته شده که این حمل میشود بر افضلیت، حمل بر افضلیت میشود. اذا کانت المرأت و ثقتن تصدیق میشه در قولش، یعنی افضل اینه که ثقه باشد با تصدیق، نه اینکه غیر درست نی، مطلقا این بهتره، مطلقا قبول میشود، لیکن اذا کانت ثقتن فهوه تصدیق بهتر است. بگیم افضلیت تصدیق است در ثقه، ولو غیر ثقه هم قولش تصدیق میشود. این حمل کنیم بر این معنا، یا حمل کنیم بر مورد اتهام، بگیم ثقه بودن معتبر است وقتی که زن متهمه باشد، جمعاً و شاهد این جمع اینه، شاهدش این که مرد وقتی گفت که من میخوام تو رو ازدواجت کنم، بله ارید و مراجعت کفت و زوجی زوجن غیری، تا اینو گفت زنه گفت تزوج تو زوجن غیرک، این دلش میخواد با این شوهر کند، چون دلش میخواد شوهر کند متهمه است که نکنه دروغ جعل کرده است، یعنی هیچ مهلت نداد بهش. ببینید عبارت را، قالت له بل فقال لها انی ارید مراجعتک فتزوجی زوجن غیری، بری شوهر کن تا بتونم ازدواج کنم. فقالت لقد تزوجت زوجن غیرک حللت لک نفسی، این جای تهمته، برای اینکه معلوم میشه این زنه میخواد به این مرد شوهر کند، احتمال داره یه دروغ جعل کرده، اصلا ممکنه این شوهر نکرده باشه، دروغ جعل کرده است که میگه من میخوام شوهر کنم. بگیم اینجایی که متهم مورد تهمت است باید ثقه باشد. اذا کانت زوجت و متهمتن و فی محل اتهام لابد و انتکونه ثقتن، اینم یه حملیه که برای این روایت شده. لیکن لا یخفا، که هیچ کدوم از این دوتا حمله ها تمام نیست، اما حمل بر افضلیت جمع تبر شاهدی نداره، چی تو ما شرط حمل بر افضلیت کنی؟ نه خیلی میگد یوسد قال اذا کانت المرأت و ثقتن صدقت، اذا لم تکن ثقتن لم تصدق، این مفهومش اینه دیگه، قضیه شرطیه است، ما چطور حملش کنیم بر افضلیت؟ افضل اینه که در تصدیق وثاقت معتبره، یعنی شرط نیست، شرط الکماله، خلاف ظاهره. ظاهر اینه شرط الصحت، نه شرط الکمال، شرط الفضیله. این که جمع شاهدی نداره. اون یکی هم که بیایم حملش کنیم بر مورد اتهام که بگیم بله این زنه اینجوری گفت، تا اون گفت گفت که من هم میخوام شوهر کنم با تو. حضرت فرمود اذا کانت المرأت و سقطن صدقت فی قولها، همچی ملازمه نداره که میخوام شوهر کنم که دروغ برد بگه. خب بله، هر زنی نسبت به شوهر قبلش غالبا این معنا وجود داره. غالب در زنها این است که نسبت به شوهر قبلشون، نسبت به شوهر قبلشون علاقه دارن. اگه ما اینجور بخوایم بیایم بگیم، باید بگیم وساقت در غالب معتبر است. وساقت در غالب معتبر است، چون غالبا علاقه داره. هذا معنی المورد غیر مخصص، مورد هم مخصص نیست. اذا کانت المرأة ثقتا صدقت فی قولها، مرأة وقتی ثقه باشد تصدیق می شود در قولش. مورد اون موردی هم که زنیه، اما کبرای کلی مورد مخصص نیستش. بنابراین نمیتونیم این روایت رو اشتراطش رو از بین ببریم و مقتضای این روایت شرطیت است و معارضه هم با اون وجوه ندارد اگر تمام باشد. و لیس لها معارضتون مع تلک الوجوه علا تمامیتها، اگه تموم باشد معارضه ندارد، برای اینکه اونا ضابطن اطلاقا این تقییده. هر آدمی قول، هر کسی که منازع ندارد قولش مسموع است الا در اینجا. هر کسی که منازع ندارد قولش مسموع الا در اینجا. هر کی نمیدونه، اون یه وجه دیگه چی بود؟ هر کی لا یعلم الا من قبلها، قولش مسموع الا در اینجا. اون اطلاقات به وسیله اینجا چه میخورد؟ تقیید میخورد، تخصیص میخورد. هازا من این که اون وجوه اصلا تمام نی، استدلال به اون وجوه برا محل بس تمام نی. اما این که میگید لا یعلم الا من قبلها، همه امور تحلیل که اینجور نی. تحلیل چهار تا امر دارد: ازدواج، طلاق، دخول، انقضاء عده. ازدواج و طلاق که دیگه از چیزایی نیست که لا یعلم الا من قبلها. ازدواج خیلی روشن، طلاق میشه فهمید. بله، دخول و عده لا یعلم الا من قبلها. تحلیلی که چهار امر دارد، ما بگیم قول زن در همه چهار امر مسموعه، چون درش دعاوی هست که لا یعلم الا من قبلها، دلیل میشه اخذ از مدعا. شما میخواید بگید قول المرأة فی کل الاربعه مسموع، در حالتی چرا میگیم؟ میگی لأن فیها ما لا یعلم الا من قبلها. خب اونی که لا یعلم الا من قبلها مسموع، چرا اون دو امر دیگش مسموع باشه؟ دلیل اخذ از مدعا، نمیتونه وافیه به مدعا باشد، قاصر است از اثبات کل مدعا. و لذا کشف اللسان فرموده است که در اون دو امرش احتیاج به بیانه داره. بفرمایید. آبرو، ازدواج و آبرو، پس شما اصلا معلله بگیر، اون یه حرف دیگه است، اون یه حرف دیگه. او مخفیانه انجام داده باشه خیال شوهر نکنه. این مثل بعضی از مسئله هاست که از ما میپرسن، میخواد هم سری نباشی رو درواسی کنه، هم جهنمشو بنده برن. خب صراحت دیگه، یا میخواد بعد شوهر کنه راحت بره معلل خود گرفتاری انجام گرفته، نه شما میگید که این هم بره پشت برده یه جوری شوهر کنه، هم ما بیایم این حرف رو بزنیم، اینا که نمیشه درستش کرد. اصلا محلل خلافه، ببینی چاره ای نیست. شارم برای اینکه دماغ این مرده و این زنه رو به خاک بماله این کار کرده، شما میگید خلافش. میگم شارع اصلا خواسته این زن و مردی که هم مرده را خلاصه به یه نحو ذلتی بکشونه که بگه زن تا دادیم به دیگری تا اونجا. آخه اینا چیزه که شما بفهمیم، میگه زن تا دادیم به دیگری تا اونجا، حتی باید انجام هم بگیرن. اینا شارع خواسته است برای اینکه دماغشو به خاک بمالن، شما بگی نه همین که گفت مسموعه، این منافات داره با حکمت. همین که زن گفت مسموعه، اصلا با حکمتش منافات داره. توجه بفرمایید. پس بنابراین اون وجه اول تمام نیست، همه مدعا را ثابت نمی کنه. و اما اینکه گفته شد دعوای بلا منازع مقبوله، بله دعوای بلا منازع معمول است، فی تناول منه، در تناول از مدعی، گرفتن چیزی از مدعی، و یا به نسبه به امری که خطابی، خطاب خاصی به مناول توجه نکرده. دعوای بلا منازع مسموع است فی تناول من المدعی، چیزی بخواییم بگیریم نبخواییم بهش بدیم، فی تناول من المدعی، خاصی به مناول نباشد. اما اگر بحث اخذ نیست، بحث اعطا است و یا بحث خطاب خاص است به مناول، اینجور جاها رو نمیگیرن. مثلا یه کسی میگه من مدعی اون آقا هستم که شما پولایی که حالا میخواید مثلا بذارید توی بانک یا برید این چیای زنجیره ای رو بخرید، من از طرف اون آقا وکیل هستم که آقا به من گفت پولا رو بده به من که ببرم بذارم اونجا، شما بهش میدی؟ یا میگه آقا نمیخواستی کتاب تو بدی به فلان امانت؟ میگه چرا؟ میگه من از طرف اون آقا وکیلم کتاب رو ببرم امانت تلو. دعوا بلا منازع کسیم که باش درگیری نداره میشه کتاب بشه. گرستنش درسته، میگه آقا من وکیلم از طرف آقا 100 تومن به شما بدم، میگم خدا پدرتو بیامرزه در کن 100 تومن رو بده، من این میگیرم. برای این دعوا بلا منازع، دعوای بلا منازع در اخذ مناول درسته، اما در اعطاء مناول درستی اعطاء نمیگیره عبدالله دعوای بلا منازع. و یا اونجایی که خطاب خاصی دارد مثل مانه نفی، برای اینکه این زوج خودش تکلیف دارد، زوج اول، زوج اول برش حرام است ازدواج با این مرأة الا ما حصول تحلیل، خود او یه تکلیف دارد، او میگه، زنه میگه تحلیل حاصل شده است، دعوا بلا منازع. اما فرض اینه مرد میخواد ترتیب اثر بدهد که مرد خودش چه دارد؟ تکلیف خاص دارد. یحرم علی المطلق ثلاثاً از زواج مع المرأه الا مع المحلل. ادله محلل اینجا را شامل، ادله دعوای بلا منازع امثال مانع نفی را شامل نمیشه. اما مسئله اسر و حرج دو تا جواب دارد، یکی این که اخص از مدعاست، یکی جواب که آقای نراقی دادن حواسشون رو جمع کردن، و اون این که ما که نمیگیم شوهر نکنه، ما میگیم این مرد شوهر نکنه، ما میگیم این زنی که ادعای تحلیل میکند ولو شوهر کردنه، ولو اگر قبول نکنیم براش اسر و حرجه، براش اسر و حرجه است در شوهر کردنه به این مرده، ولو باقی دیگه مرده رو که بره شوهر کنه کسی دعواش ندارد که، در این نسبت به متعلق میگیم حرام است. مگر اینجوری فرض کنی که نه اصلا اسر و حرج نسبت به همین مرده، اصلا اسر و حرج نسبت به همین مرده، اصلا زنه اگه با این شوهر نکنه دیوانه خواهد شد، دیوانه روانی خواهد شد، بگید اسر و حرج نسبت به همین مرده، مگر اینکه اینجوری بگید، پس دعوای اسر و حرج هم تمام نیست. لمما ذکرنا زهره، استدلال به روایاتی که میگه مرأه مصدقتون فی انفسها در ادعای خلو از زوج و عدم زوج هم تمام نیست. یظهر استدلال به روایات داله علا ان المرأة مصدقتون فی نفسها بالخلو من الزوج و عدم الزوج، استدلال به اونها هم تمام نیست، برای اینکه در خلو از زوج و عدم زوج تکلیفی به دیگری نیست. مرده یه زنی رو میخواد بگیره، میگه شوهر داری؟ میگه نه، از قبل که تکلیفی نداشت است که، میگه شوهر داری؟ میگه ندارم، شوهر ندارم، خالی از شوهر هستم، تکلیف نه، نه به این تکلیف ندارد، با زن شوهردار که به این نگفته، اون یه کبرای کلی است، توجه بفرمایید، نه با زن شوهردار حرام است، به این چیزی نگفته، خطاب خاص نداره، بسر خطاب خاص ها. این خطاب خاص نداره، هر انسانی زن شوهردار نمیتونه بگیره، وقتی گفت شوهر ندارم یصدق قولها، و لذا اگر قبلا شوهر داشته و گفت شوهر مرا طلاق داده، محل کلام است که آیا قولش مسموع است یا قولش مسموع نیست، شما در اونجا اختیار کردین که قولش مسموع نیست. اما در ماننفی اینجور نی، در ماننفی مرد تکلیف دارد، مرد نمیتونه این زن رو بگیرد الا در صورتی که قبلا برش حرام بوده، قبل این زن برش حرام بوده مگر در صورتی که محلل تحقق پیدا کند. پس با اون روایات هم نمیشه استدلال کرد و حق این است که ما اقتصار کنیم بر مورد صحیحه، حق اقتصار بر مورد صحیحه است و لعل مشهورم اجتهاد کردن که وثاقت و معتبر ندونستن از راه همون وجوهی که گفته شد و جمع بین اون وجوه و موثقه، ولی در نظر ما این جمع تمام نبود. بنابراین حق اینه که اگر ثقه باشد و امینه باشد قولش مسموعه، اگر ثقه و امینه نباشد قولش مسموع نیست. این هم مسئله هفت. ولأحوته الاقتصار على ما اذا كانت ثقة امینه بل لا يخلو عن قوه. برای اینکه این صحیحه‌ای که ما داریم اینو دارد میگه، جمعی هم شاهد نداشتیم، اقتضایی هم در کار نبود. بنابراین حق این است که اگر ثقه است مسموعه، اگه ثقه نیست مسموع نیست. مسئله هشت، من فقط میخونم بحث رو فردا. لو دخل المحلل فدعت الدخول ولم یکذبها صدقت. این زنه تصدیق میشود و حلت لزوج الاول برای لا یعلم الا من قبلها و دعوا بلا منازع. و این کذبه ها، حالا اگه مرد آمد این زن را محلل این زن را تکذیبش کرد، گفت نه دروغ میگه، فلاحوت و الاختصار فی قبول قول ها علا صورت اصول الاطمینان به صدقا، برای فردا مسئله هشت انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.